رادیو سوینا تقدیم میکنه. این آقای طبیعت. این آقای دریا. آوای باران. باران. اما این آوای جریان زندگیه، آوای تلاش مردمانی از جنس خودمون برای ساختن یک زندگی موفق. آوای تلاش.
امروز یه فرصت دوباره، فردات با تو فاصله نداره، امروز واسه تو شروع راهه، یه وقت راهی نری که اشتباهه، امروز دیگه نوبتت رسیده، هر لحظه بهت یه ایده میده، امروز پر از انرژی باش، دو برابر باید کنی تلاشو، امروز نشه دیروز، باید کاری کنیم زندگی بهتر بشه هر روز، امروز نشه دیروز، باید کاری کنیم زندگی بهتر بشه هر روز، باید کاری کنیم زندگی بهتر بشه هر روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم، عصرتون بخیر، خیلی خوش آمدین به آوای تلاش. من اشکان آذرمسئوله هستم و خیلی خوشحالم که یه بار دیگه این توفیق رو دارم تا با برنامه آوای تلاش از رادیو سوینا مهمان لحظات شما شم. امیدوارم که حالتون خوب باشه و کلی کیف کنید توی این روزای پاییزی زمستونی که بعض وقتا یه پهلو به پهلوی هم با بهار میزنه، ولی خب به هر حال من خودم جز اون کسایی هستم که همیشه معتقدم هوای خنک رو به سرد خیلی جذابیتش بیشتره. حالا نمیدونم شما چی فکر میکنین در این زمینه. ولی امیدوارم که کانون دلتون، کانون خانوادتون و جمعتون هر جا که هستید گرم باشه، جذاب باشه و درجه یک. سوینا یا همون سینمای ویژه نابینایان یک اتفاق فرهنگی فوق‌العاده و درجه یکی که به حال شروع شده و جزء به نظرم خوبی‌های امسال بوده که خیلی هم زود تونسته به جایگاه‌های خوبی در زمینه پیشرفت برسه، از جمله رادیو اینترنتی سوینا که ما در خدمت شما هستیم و در قالب این رسانه محترم برنامه سازی میکنیم و بهتون عرض ادب. در رادیو سوینا آوای تلاش برنامه هستش که به گفتگو با افراد نابینا میپردازه، چهره های شاخص جامعه نابینایان که به حال با سختی‌های زیادی تلاش کردن و سعی کردن از پس همه محدودیت‌ها و کمبودها و ناملایمت‌ها راه موفقیت رو استخراج کنن و تو اون مسیر گام بردن. جمله تکراری نیست. 7-8 برنامه است الان ما داریم این حرفا رو میزنیم، ولی باور کنید خیلیه که شما نابینا باشی و در واقع خیلی از اتفاقات موافق باهات نباشه و خیلی از کمبود امکانات رو داشته باشی و خیلی از بیتوجهی ها رو داشته باشی، اما با علاقه و پشتکاری که داری و خاص خودته یه عرصه رو انتخاب بکنی برای فعالیت کردن و انقدر توش حرکت کنی و پیشرفت کنی و بری جلو تا برسی به اتفاق درجه یکی که مد نظرت بود. واقعا چه افتخاره که بگیم الان بچه های نابینا در عرصه فرهنگ، در عرصه هنر، موسیقی، شعر، ادبیات، ورزش و در واقع کارهای این چنینی، تحصیل، حتی عرصه های علمی جزء سرآمدان جامعه هستن و در واقع میتونن حرفای زیادی رو برای گفتن داشته باشن. ما هم هدفمون اینه که در آوای تلاش با گفتگوهایی که انجام میدیم با دوستان نابینا مسیر موفقیتشون رو در واقع برای شما بازگو بکنیم تا شما به چشم یک الگوی واقعی و حقیقی بهش نگاه بکنید و گام بردارید در راه کسب موفقیت. راستی واقعا مگه الگو از این واقعی تر داریم؟ نداریم. مهمون امروزمون هم یه مهمون درجه یکه، یک مهمون بسیار دوست داشتنی و بسیار جذاب که مطمئنم گفتگوی من با ایشون میتونه خلق کننده یه لحظات بسیار فان و شیکی باشه برای شما مخاطبایی که دلتون میخواد یه برنامه شاد درجه یک بشنوید و هم چیز یاد بگیرید، هم تجربه کسب کنید و هم کمی اوقات خوش سپری کنید و بخندید و لبخند بزنید. بیاییم به داخل استودیو و دعوت کنم از مهمان درجه یک برنامه امروز آوای تلاش، خانم ها آقایان، امیر سلامی عزیز با شماست.
گفتگوی اشکان آذرماسوله،
یک نابینا
با نابینایان نخبه
در آوای تلاش.
امیر جان سلام، خیلی خوش آمدی، خیلی خوشحالم میبینمت.
سلام و ادب و احترام خدمت شما اشکان عزیز، دوستان عزیز اتاق فرمان و شنوندگان و مخاطبان محترم رادیو سوینا و آوای تلاش. خیلی خیلی خوشحالم که اینجا در خدمت شما هستم.
زنده باشی. چه خبر؟ اوضاع احوال چطوره؟
اوضاع احوال خوب، عالی. برای ما که همیشه همه چی خوبه و به هر حال تصور ذهنی ما همیشه خوب بوده و من که شخصا تلاش میکنم همه چیز رو خوب جلوه بدم و اوضاع و احوال رو بر خودم خوب مجسم کنم.
بریم وارد یک گفتگوی درست حسابی و درجه یک بشیم با امیر سلامی عزیز. امیر جان متولد چه سالی هستی؟
بگم واقعا؟
آره.
باور میکنین؟
آره. بگم. من قرار باور نکنیم.
خب آخه جالبه.
چی؟
26 آذر 1360.
یعنی امروز؟
امروز 26مه؟
یعنی امروز تولدته؟
نمیدونم.
نه. آقا دست 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 تولدشه.
متشکرم.
مبارک باشه.
سلامت باشین، زنده باشین. جالب بود.
بذارین به همین الان براش تولد بذارم.
بذارین. من که مشکل ندارم.
آقا چه اتفاق جالبی، اصلا این مدلیشو نداشتیم تا حالا.
واقعا.
من واقعا نمیدونستم. مبارکت باشه.
ممنونم.
خیلی عالی.
قربون شما.
چه سورپرایز درجه یکی شد برنامه این هفته.
من گفتم باورتون میشه.
واقعا؟ جالبه.
گفتم که به هر حال بدونید 26 آذر دیگه از این به بعد هیچ کی یادش نمیره.
آره 26 آذر پس آوای تلاش امروز گفتگو با امیر سلامی در سال روز تولدش.
بله.
چه
بله.
کیفی بده.
عالیه.
کادو چی گرفتی تا الان؟
تا الان هیچی، هنوز همین برنامه جالبی که اومدیم برای ضبطش فکر کنم بهترین کادو باشه برای امسال من کافیه.
سلامت باشی. آره ایشالا پس بری خونه فکر کنم حسابی تولد بازی اینا داری.
100%. آره آخر... حالا خیلی اهل کادو گرفتن و کادو دادن و اینا هم نیستم. من سعی میکنم یه اتفاق خوب، مثلا الان اگر برم خونه یه شام خوشمزه در انتظار من بشه.
واقعا؟
چه
غذایی دوست داری؟
من ببینید غذاها رو طبقه بندی کردم. مثلا خوب. تو غذاهای امروزی تر ماکارونی خیلی دوست دارم. بعد تو غذاهای قدیمی و سنتی تر کباب و کوبیده رو خیلی دوست دارم.
احبا.
و آش رشته خیلی دوست دارم. یعنی آش رشته وقتی پای آش میگه هر جا آشه فلانی پاشه.
آره
منم واقعا
پاشه، مثلا امیر سلامی
پاشه. آره واقعا من یعنی حداقل 3 تا کاسه رو باید بخورم. حالا حد اکثرش دیگه خدا میدونه، ولی حداقل 3 تا کاسه رو باید بخورم.
برای رکوردی هم داری در زمینه؟
نه رکورد 5 تا رو که قطعا میدونم، حالا بیشترش رو یادم نیست، ولی
تا 5 تا رو پس زده.
آره اونم نه کاسه کوچولو اینا، نه باید کاسه های چینی قدیمی بزرگ باشه. یعنی یه چیزی باید باشه که به هر حال به صرف این که آدم بشینه پای سفره رو بگه داره آش میخوره. بعد
آشه که درست میکنم مثلا واسه امیر اختصاصیه.
احتمالا
باید یه قابلمه بزرگ فقط واسه امیر.
خب ما وقتی میریم مثلا شهرستان به خصوص.
کجایی هستی؟
گلپایگان.
به به.
آره
خدا رحمتش کنه استاد اینانلو رو.
بله آقای اینانلو میگفت فرزندانتون رو ببریم به طبیعت که اگه یه وقت اسب دیدن نگم بابا بابا گاف.
نه خدا رحمتش کنه میگفتش که گلپایگان چاه بزنی ازش ماست و دوغ در
میاد. بله میگفت یه کلنگ بزنی به زمین به جای نفت ماست و دوغ در میاد.
ماست و دوغ در میاد. خدا رحمتش کنه. یه یادی هم کردیم از استاد اینانلو عزیز.
بله روحش شاد.
گلپایگان به دنیا اومدی پس، درسته؟
ظاهرا میگم من در یکی از بیمارستانای خونسار به دنیا اومدم. خونسار با گلپایگان خیلی فاصله ای نداره. ولی شناسنامه من صادر از تهران. خیلی جالب. بله. چون در اون زمان ها ما خانواده ما اونجا زندگی میکرد، در یکی از روستاهای بین گلپایگان و خونسار، ولی پدر من تهران کار میکردن.
خب
و مثلا میومد یکی دو هفته یه بار میومد سر میزد به خانواده و اینها. روی حساب من اونجا به دنیا اومدم، ولی خب چون پدرم تهران کار میکرد دیگه شناسنامه رو یه جورایی به هر حال اون موقع تونسته بود بگیره از تهران. یه همچین ماجرایی است.
بعد این ماجرای نابینایی تو از بعد به تولدت بوده یا؟
بله بله. گل پایگان نمیدونم چه جوریه، یه منطقه خیلی حاصل خیزیه در زمینه تولید نابینا. بذر خوبی عمل میاد در زمینه نابینایی. آره خلاصه نمیدونم حالا مال بذر مال کود مال زمین مال چیه داستان. به هر حال نابینا خیز و نابینا پروره. و ما
خطه نابینا
بله. حراته به اون داستان نمیدونم اسفراین و اینا نمیرسه، ولی خب به هر حال در نوع خودش نابینا زیاد داره. آه. ما در روستای خودمون و در حالا فامیل خودمون هم نابینا زیاد داریم.
جدی؟
و من یه برادر بزرگتر از خودم دارم که یه 5 6 سال 4 5 سالی از من بزرگتره که ایشون نابیناست.
خب
روی حساب دیگه پدیده نابینایی در خانواده ما یه چیز طبیعی بود، شناخته شده بود و من خدا رو شکر مشکل کمتری داشتم.
آقا من دیگه همیشه مثلا میپرسم مثلا واکنش خودت چجوری بود، کی پذیرفتی، نمیدونم
میگم من
چطوری پذیرفتی، خانواده کی پذیرفتن. من از شماها فکرام نمیشه این سوالا رو پرسید.
از ما نه، چون هم قبل از ما بودن، همین که برادر من برادر بزرگترم بود، خیلی مشکل خاصی نداشتیم در پذیرش این مسئله. مثلا من یادم اون موقعی که من به سن 5 6 سالگی رسیدم، برادر من فکر کنم موقع کلاس 4 5 ابتدایی بود،
خب
با من شروع کرده بود بریل کار کردن.
چه جالب.
البته من کمی خنگ بازی در آوردم، خیلی چیز خاصی دستگیرم نشد، ولی به هر حال آشنا شدم با اون مبانی بریل و لمسی بودنش و نمیدونم این ماجراها رو کمی یاد گرفتم، آشنا شدم.
بعد کی اومدی تهران؟
سال 61. یعنی من میدونی اومدم یه چند سال چند ماه بعدش دیگه ما اومدیم تهران. بعد دیگه چون برادرم همون سال بعد میرفت مدرسه، دیگه پدر من تونست یه خونه ای رو تهیه کنه در تهران و کلن منتقل شدیم به تهران.
بعد فضای مثلا بچگی ها چجوری بود؟ بازی ها و شیطنت ها و اینا؟
من آره بچه بودم، خیلی شیطون بودم. الانم پاش بیفته به هر حال یه جوی به طلبه شیطونی میکنم، ولی نه حالا در اون حد، بیشتر شیطونی های کلامی. ولی بچه بودم بله خیلی شیطنت میکردم. یه دوستی داشتیم، بذار اینجوری بگم، ما سال 70 رفتیم منزل یکی از دوستان، ایشون منو ندیده بود ولی تعریف منو شنیده بود.
خب
بعد که منو دید گفتش که خب این امیر آقایی که میگن شمایی؟ گفتم که بله. گفت پس این امیری که میگن از دیوار راست بالا میره تویی؟ گفتم که دیوار راست بالا نرفتم ولی بله منم. چطور من؟ گفت آره مادر بزرگ تو من دیدم تعریف کرده، آره من یه نوهی دارم از دیوار راست بالا میره و اینا. خلاصه در سن 10 سالگی 10 11 سالگی همچی تعریفی از من شده بود. ولی من واقعا وقتی بچگیام یادم میاد خیلی شیطان، یعنی یه کاری میکردم مثلا از لبه دیوار، یعنی رو لبه دیوار که به عرض یک آجر بود مثلا،
خب
راه میرفتم مثلا از این ور پشت رو میرفتم. کار عجیب غریبی میکردم واقعا. الان وقتی فکرشو میکنم که به سن 38 9 سالگی رسیدم، واقعا تعجب. خیلی عجیبه واقعا.
چه کاری آخه؟
چرا من الان باید زنده باشم واقعا؟
ای بابا نه نفرمایید. خب بریم یه موسیقی بشنویم. خب بعد برگردیم با هم بریم به سراغ دوران مدرسه‌ات که فکر میکنم خیلی ازش خاطره و اتفاقای باحال داشته باشی، چون تمام طول مدرسه‌ات تو شهید محبی بود.
بله.
درسته؟ خب روال موسیقی ما که میبینی چجوریه؟
باید یه موسیقی پیشنهاد کنم؟
آره.
من یه علاقه خاصی به استاد حسین خواجه امیری ایرج دارم.
خب
اگه یه آهنگ از ایشون برام پخش کنی خیلی عالی میشه.
دادم درست ما دل من حسین غم ها دل من، ببین که اون چشم سیاه می کند ها دل من، چون که یک خزان رسیده دلم به من به جان رسیده، خروش من به بی نوایی به گوش آزمان رسیده، شدن تو رد حالت من از این غم حالت من، ببین که آن چشم سیاه چه می کند با دل من. I'm شرای کار دو از تابش چشمان تو که می شود با نگهی با باد عاشق بدهی
وقتتون بخیر. شنونده برنامه آوای تلاش هستید از رادیو سوینا. هنوز ما هستیم و هنوز برنامه‌مون ادامه داره و
تازه اومدیم. کجا حالا؟
آره تازه اومدیم به قول امیر سلامی. خب امیر بریم سراغ مدرسه و ماجراهای امیر سلامی و شهید محبی.
بله، عرض شد که من سال 66 رفتم مدرسه شهید محبی کلاس آمادگی.
خب
و یه چند تا همکلاسی داشتیم اونجا که هنوز هم بعد از فکر کنم 31-32 سال باشون در ارتباط هستم.
خب
و با هم رفیقیم و دوستیم. از خیلی هاشون البته خبر ندارم. بعد دیگه رفتیم کلاس اول و تا تقریبا سال 77 اینا تقریبا من اونجا بودم. 77-78 اینا فکر کنم من دیپلم گرفتم. بله، بعد اونجا یه فضایی بود که خیلی از لحاظ هنری بها میدادن به هنرمندا و کسایی که علاقمند به هنر بودن. در واقع از قدیم مدرسه شهید محبی که حالا قبلا به هر حال پیش از انقلاب هم بود، از سال 42-43 و اینها، کانون هنر نابینایان بود. یعنی هنرمندان بسیار برجسته از این مدرسه برخواستن و
بله،
به ظهور رسیدن که حالا ما دیگه تقریبا آخرین نسلاش بودیم دیگه. یعنی آره، بعد از ما دیگه به هر حال اتفاقاتی افتاد که متاسفانه اونقدر شکوفا نبود.
درست.
از جمله از بین رفتن و از دست رفتن مرحوم محمود رضایی، مرحوم بله، محمد رضایی لکا و خیلی اتفاقات دیگه، تغییر مدیریت ها و اینها که البته
تفکرات مدیریتی
بله
مختلف.
حالا انشالله امیدواریم با اتفاقاتی که جدیدن داره میفته در مدیریت جدید باز مدرسه شهید محبی برگرده به همون دوران شکوفا و طلایی قبلیش.
بعد دانشگاه چی خوندی؟
دانشگاه نرفتم من، فقط پیش دانشگاهی رو بعد از اینکه رفتم سر کار به صورت تلفیقی، البته حالا غیر حضوری هم بود، تونستم بخونم که حالا روزی روزگاری اگر بخوام بریم دانشگاه معطل پیش دانشگاهی نباشیم. ولی نه، من دیگه تقریبا بعد از دیپلم رفتم سر کار.
کجا مشغول شدی؟
تقریبا الان بلوش 17 ساله، از سال 81 در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در مرکز آفرینش ها خیابون حجاب اونجا مشغول هستم.
چجوری به اونجا راه پیدا کردی؟
والا اینم داستان داره، ولی داستانش چون خیلی لازم نیست تعریف نمی کنم. فقط اینو بگم که یکی از دوستان قدیمی من که تو مدرسه با هم دوره بودیم الان همکار منه و اونجا ایشون هم 2-3 سالی بود استخدام شده بود، لزوم بودن دو نفر در تلفن خونه رو احساس کرده بود و به هر حال یه جورایی تونستیم دست به دست هم بدیم و در پی یه سری شیطنت هایی که به هر حال ما اونجا انجام دادیم تونستیم که خلاصه منو یه جورایی غالب کنیم بکنیم.
آها، پا یه جوری تو اونجا در واقع جا دادن.
آره واقعا یه جورایی خودمونو
تحمیل کردیم.
آره دیگه بله.
و تا همه الانم که هستی دیگه.
بله هستم، البته من خب استخدامم و مسئولیتم در تلفن خونه است، ولی به هر حال با توجه به سوابق کارهای فرهنگی داشتم، خیلی کارهای خارج از هیته کاریم انجام دادم.
دقیقا همین میخواستم بگم دیگه، اینجوری نبود که مثلا بگیم فقط تلفن.
نه نه اصلا، من اصلا خوشم نمیاد از اینکه آدم یه جای راکت باشه بخواد چیز کنه. یعنی آره. متاسفانه یکی از بدیای کار ما نابیناها که به هر حال تلفنچی هستیم اینه که سال اولش تا سال سیومش متاسفانه یکیه، یعنی هیچ تغییر خاصی نیم. مثلا حتی یک فردی که ما الان داریم، یک دوستی که در بخش خدمات بود، آبدارچی بود، الان مثلا شده کارپرداز یک بخشی و مسئول خرید و نمیدونم یه در واقع پست خیلی خوبی گرفته، امور مالی و اینها، تنخواه داره و اینا، به خاطر اینه که به هر حال تونسته درس بخونه، ادامه بده و تونسته پیشرفت کنه. اما ما متاسفانه محکومیم به اینکه از سال اول تا سیوم یه جا بشینیم پشت یک میز و تلفن جواب بدیم، مگر اینکه واقعا
خودمون تلاش کنیم
و بتونیم ثابت کنیم. که من واقعا هرچند نتونستم از تلفن خونه در بیام، اما به هر حال در کنارش خیلی کار انجام دادم.
خیلی کار تو تلفن خونه انجام دادی.
به هر حال حتی من یک دوره در جشنواره قصه گویی شرکت کردم تو کانون به عنوان قصه گوی مهمان. تو کانون یکی دو دوره جشنواره ورزشی شرکت کردم. از شبات که حالا در بخش اجرای برنامه اونها یه چند تا برنامه.
اصلا به طور کل از کجا شروع کردی هنر رو، کارهای هنری رو؟ چی شد که احساس کردی این علاقه رو داری؟
عرضم به خدمت شما که من حالا بخوام بگم هنر تو خانواده ما یه جورای ذاتیه، تقریبا همینطوره. یعنی خیلی از خانواده ما هنرهای مختلفی دارن. یعنی مثلا برادر من کار خوشنویسی انجام میداد یه زمانی.
بله.
بعد یکی از برادرای من واقعا هنر آشپزی داره واقعا. یعنی نه اینکه مثلا وایس پای گازی تخم، اینه همون تخم مرغی هم که میخواد درست کنه، واقعا هنرمندانه و خوشمزه درست کنه. بعد نمیدونم پدر بزرگ من همینطور، خانواده من خیلی هاشون تعزیه خون بودن از قدیم. بله. و به هر حال بی رابطه و بی آشنایی نبودیم با هنر. و از بچگی من یادمه که علاقه خاصی به تقلید صدا داشتم. یعنی صدای این اونو تقلید میکردم. بعد یادمه مثلا نمایش های رادیو رو گوش میدادیم با برادرم، بعد با هم دیگه تو سرویس مدرسه یا سر کلاس یا نمیدونم تو جمعای خانوادگی حتی اینا رو با هم دیگه دوتایی اجرا میکردیم با تیپ های مختلف، با شخصیت های مختلف، حتی جا به جا میکردیم شخصیت ها رو که یک نواخ نشه و اینها.
آها.
این کار رو زیاد انجام میدادیم. بعد توی جشنهای دهه فجری که اون موقع مدرسه ما خیلی مفصل جشن میگرفت، به خصوص دهه 70 و اینها،
اصلا یکی از دلایل برنامه ساز شدن من همون جشنهای اون بود، اون موقع بود.
اگر یادت باشه یه دوره یه برهه‌ای دهه فجر که میشد کلن کلاس ها تعطیل بود.
آره.
و از ساعت 9 صبح، حالا مثلا ما 8 یه ساعتی میرفتیم سر کلاس، حالا اونم بیشتر فرمالیته بود چون اصلا خیلی از بچه هایی که هنرمند بودن و اینا نبودن، عملا کلاس تعطیل بود. 9 به بعد تا ساعت تقریبا 12 1 دیگه ما تو سالن بودیم و یا برنامه اجرا میکردیم یا برنامه میشنیدیم. من از همون سالها کم و بیش میرفتم پشت تریبون برنامه اجرا میکردم، یه سری مطالب طنزی رو اون موقع برادرم مینوشت یا مثلا از جاهای دیگه، مثلا اخبار طنز، مثلا
اخبار طنزه امیر خیلی معروف.
آره. یکی از دوستای من آقای عباس عطایی،
بله،
ایشون مینوشت یه وقتایی، الان توی سازمان رودکی کار میکنه.
درست.
و من اینا رو اجرا میکردم. اینا بود تا سال 72 تقریبا 7، یعنی سال تحصیلی 76-77 ما یک معلمی داشتیم به نام آقای شعبان.
بابا.
بله، که ایشون معلم عربی من بودن و فکر میکنم اون دوره معلم زبان ما هم بودن، زبان انگلیسی.
بله.
و چون من زبان انگلیسی من خوب بود و کانون زبان میرفتم و اینها، به هر حال یه جورایی مورد عنایات خواسته آقای شعبان و برای تحت توجه بودیم اینها. و ایشون برنامه های منو که دیده بود گفتش که یه برنامه هست در رادیو جوان به نام پیک امید،
خب،
که توسط خود بچه های نابینا داره اجرا میشه، ضبط و پخش و همه چیش و اینها، چرا نمیری با اونا همکاری کنی؟ گفتم من هیچ آشنایی ندارم، من شنیدم این برنامه رو ولی هیچ راه در واقع چیز ورودی به این برنامه رو بلد نیستم. گفت من شما رو معرفی میکنم به آقای محمود رضایی،
خدا بیامرز،
بله، که به هر حال از تو استفاده کنم. و من با راهنمایی آقای شعبان معرفی شدم به مرحوم محمود رضایی که میتونم بگم نقطه عطف زندگی من آشنایی با شادروان آقای رضایی بود. یعنی اگر بخوام زندگیم رو به دو دوره تقسیم کنم، بی دریغ و بی تردید میگم قبل از آشنایی با آقای رضایی، بعد از آشنایی با ایشون.
خب پس تو همین قبل از آشنایی با آقای رضایی صرف کنیم، یه موسیقی دیگه انتخاب کن، بعد برگردیم ادامه بدیم.
موسیقی دیگه از یه آهنگ میخوام برام پخش کنی، چون دیگه در آستانه زمستونم هستیم. زمستون افشین مقدم رو اگر پخش کنی،
زمستون افشین مقدم خیلی خوبه. آره بچه بشنویم.
زمستون تن اوریون باغچه چون بیا بود، درختا با پاهای برهنه زیر بارون، نمیدونی تو که عاشق نبودی که سخت مرگ گل برای گلدون، گل و گلدون چه شب ها نشستن بی بهانه واسه هم قصه گفتن عاشقانه، چه تلخه چه تلخه باید تنها بمونه قلب گلدون، مثل من که بی تو نشستم زیر بارون زمستون. زمستون برای تو قشنگه پشت شیشه، بهاره زمستون ها برای تو همیشه، تو مثل من زمستونی نداری که باشه لحظه چشم انتظاری، گلدون خالی ندیدی نشست زیر بارون، گلای کاغذی داری تو گلدون، تو عاشق نبودی ببینی تلخ روزای جدایی، چه سخته چه سخته بشینم بی تو با چشمای گریو، بشینم بی تو با چشمای گریو، بشینم بی تو با چشمای گریو.
وقتتون بخیر، همچنان شما شنونده برنامه آوای تلاش هستید با امیر سلامی، که یه بار دیگه این نکته رو تاکید بکنم، خیلی اتفاقی ما در روزی داریم با امیر سلامی حرف میزنیم که روز تولدشه و 26 آذر 1398 در تولد 38 سالگی امیر سلامی داریم با هم گپ میزنیم در برنامه آوای تلاش. خب امیر، جنگ بیست مال قبل از آشنایید با آقای رضایی بود؟
جنگ بیست نه، مال بعد از سال، حالا توضیح میدم. فقط درباره 1398 من یه نکته طنز میخوام بگم.
آره،
که حالا شاید برای افراد بینا خیلی جذابیت نداشته باشه، ولی دوستانی که با خط بریل آشنایی دارن، حالا من خیلی توضیح زیادشو نمیدم، ولی خب میدونن که ما یک رمزهایی داریم از تلفیق اعداد ریاضی و خط بریل که 1398 به اون رمز میشه امیر
و راست میگه،
احساس سال منه.
آره
بعد این از این. آره، این مسئله ای که گفتم خدمتون، آشنایی من با آقای رضایی برمیگرده به بهار 77 و من برای اولین بار در تیر ماه 77 تونستم در برنامه پیک امید برنامه اجرا کنم.
پیک امید از چه سالی شروع شد تا چه سالی؟
75 بود تا 80. من از 77 تا 80 که آخرین برنامه بود تو اون برنامه بودم. اتفاقا اولین برنامه‌ای هم که اونجا ضبط کردم یه اخبار طنز بود. بعد دیگه اونجا تقریبا ثابت شدم در برنامه، بخش‌های طنز برنامه رو می‌نوشتم یا اگر مطلبی میومد من نگاه میکردم. آقای رضایی میگفتن که اگر تو تایید میکنی
یه توضیح بده راجبش، مثلا فضای پیک امید چطوری بود؟ چون یکی دو هفته پیشم محسن پیشمون بود، نمیدونم شنیدی برنامه رو با محسن محمد قلی؟
بله،
نه
بله، محسن که از دوستای قدیمی من.
اونجا هم با صحبت پیک امید شد و حالا یه توضیح راجب پیک امید کلا بده، مثلا چه جوری بود برنامه‌اش؟
برنامه پیک امید از تقریبا سال 75 که حدوداً شبکه جوان همون موقع ها راه افتاده بود، یک بله. برنامه توش اجرا شد به نام مجله بامدادی که خانم زهرا صفاییان تهیه کننده شون بودن و مرحوم زنده یاد مهران دوستی مجری اومد. این واقعا سالها فکر کنم 5-6 سال یکله ایشون با کمترین غیبت، با کمترین در واقع عدم حضور، حالا مثلا اگر مأموریتی یا واقعا کسالتی چیزی بود، آقای دوستی هر روز این برنامه رو اجرا کردن و در دل اون برنامه یک آیتمی تعبیه شد به نام پیک امید که به هر حال با احترام به مخاطبان نابینا در همون روزهای آغازین شبکه جوان که خب یه شبکه پیشرویی بود، آوانگارد بود به قول معروف، تعبیه شد این آیتم که گفتن تمام کاراش رو خود بچه های نابینا انجام بدن، یعنی تهیه کننده و سردبیرش مرحوم آقای رضایی بود، صدا بردارش خودش بود و کار ادیتش و اینا رو خودش انجام میداد و تنها چیزی که بود ما از سازمان استودیو نمی گرفتیم، خود مدرسه این آموزشگاه نابینایان دکتر خزائلی استودیویی داشت که برای ضبط کتابای درسی بود. بله. ما بعد از ظهر از اون استودیو استفاده می‌کردیم و برنامه پیک امید رو ضبط می‌کردیم که در ابتدا هفته یه آیتم 10 دقیقه‌ای بود، بعدها شد دوتا و دوشنبه‌ها و چهارشنبه‌ها حدوداً 10 دقیقه به 8 این آیتم پخش می‌شد در مجله بامدادی که ما در مدرسه شهید محبی و دوستان دیگر در مدرسه‌های خزائلی و مدرسه پاسداران که الان بهش میگن نرجس توی مراسم صبحگاهی اینو اگه یاد باشه پخش میکردیم. بله. بعد هیچی، من دیگه بودم اونجا خیلی کار انجام میدادیم، یعنی مینوشتیم، نمیدونم ضبط میکردیم، تقلید صدا میکردیم، با صداهای مختلف آیتم مینوشتیم و اجرا میکردیم.
بعد چه کاراکترهایی داشتی اون موقع؟
من یه پروفسور تهران شناس داشتم که هشتر بگاه شلاب دوش دار به درباره محله های تهران قدیم برای تو میخوام صحبت کنم. بعد دیگه نمیدونم برنامه ادبی داشتیم، مثلا با تغییر نام بابا طاهر اوریان میگفتیم بابا بیمار اوریونی. بعد من اونجا با صدایی مثل شبیه صدای استاد خورناس شعرهای قدیمی ها رو برمیداشتم به نفع خودم تفسیر میکردم. بعد مثلا میگفتم که آقا تاکسی اینجور نیست که مثلا چه میدونم 50-60 سال در تهران باشه، از زمان حافظ هم بوده و خب. میگفتم، یعنی شاهد مثال میوردم که میگفت بس نکته غیر حسن به باید که تاکسی مقبول طبع مردم صاحب نظر شود. میگه بابا این تاکسیه نه تاکسی.
تاکسی
آره. خیلی یعنی واقعا در اون سن مثلا 17-18 سالگی خیلی ابتکار به خرج میدادیم واقعا و جالب. خیلی جالب
بعد به مسئله مثلا مرتبط با جامعه نابینایی نمیپرداختیم؟
من خیلی نه. چرا؟ مثلا یه وقتایی یه چیزایی پیش میومد، یه نکته خاصی بود، ولی نه اونجوری که لزومن چیز باشه، چون برنامه یه جوری بود که انقدر آیتم درباره نابینایان داشت که حالا به هر حال ما میگفتیم یه کمی تنوعش رو بیشتر کنیم. بعد مثلا مصاحبه داشت با بچهای نابینا، با پیشکسوتا، نمیدونم یه کارایی مثل چیزی کاری که شما دارین انجام میدیم، بعد تحلیل بله تحلیل مسائل بود. و من دیگه بیشتر حالا هر چند وقت یه بار
کیا بودن دیگه بجز
تو بحث اجرایی اینا؟
خانم کارآمد، رویا کارآمد که دبیر بازنشسته آموزش پرورش هستن، ایشون مجری ثابت برنامه بودن. آها. که البته در بخش اجرا بودن، در یک برهه های کسای دیگه هم همکاری میکردن، مثل خانم عفت سلیمانی و خانم نسرین مختاری. و توی همین اجرای کارهای نمایشی بچه های دیگه هم بودن، آقای ابوالفضل قاسمی، آقای صادق قاسم لونژاد که الان کار موسیقی انجام میده و آدم موفقی هم هستش، از شاگردای آقای رضایی.
بله.
و خیلی های دیگه در این برهه در این چند سال اومدن با ما همکاری کردن. و عرض شود که آره، من اونجا خلاصه می نوشتم و در کنار اون در مراسم های مختلف، حالا چه مدرسه شهید محبی، چه خزائلی و چه مدرسه های دیگه می رفتم به مناسبت های مختلف، مثلا روز عصای سفید، روز دانش آموز، روز همین دهه فجر، اینا روز معلم و اینا دعوت می کردم، من می رفتم براشون برنامه اجرا می کردم. یه خاطره براتون بگم از یکی از این روزایی که من تو مدرسه خزائلی.
آره، خیلی خوبه.
یه روز در مدیریت آقای ابراهیم کربلایی که از پیشکسوتای ورزش امور نابینایان هستن. نابینا نیستن ولی پیشکسوت ورزش امور نابینایان هستن. ایشون یه مدت مدیر مدرسه خزائلی بودن، تماس گرفتن، دستور دادن که ما بیام براشون برنامه اجرا کنیم. من رفتم اونجا برنامه اجرا کردم با حالا یکی از در واقع کارهای تقلید صدایی که انجام دادم، تقلید صدای آقا خشایار مصطفی بود.
مخشی آقا، مخشی فلان میذارم تو مخشا چی؟
واه چقدر خوب.
مخشی مخشی دست بده دست بده بایی.
خب من رفتم با صدای آقا خشایار اونجا برنامه اجرا کردم. این خاطره عین واقعیت، کورشم اگه دروغ بگم.
نه از این دیگه نابیده.
آره، بعد خلاصه این برنامه رو ما اجرا کردیم و بعد از یه چند دقیقه دیدم که یکی از معلمای دبستان همون در بخش ابتدایی آموزشگاه دارن دنبال من میگردن. من گفتم که خانم معلم با من چیکار داره و داستان چیه و خیره و اینا. خلاصه رفتم و خانم پیدا کردم، گفتم که خانم شنیدم شما با من امری داشتین. گفتش که بودو بیا، بودو 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 بودو. گفتم چی شده؟ گفت یه بچه 6 ساله کلاس آمادگی منتظر توه، میگه من میخوام با خشایار صحبت کنم. هرچی بهش میگفت میگیم که رفته و اینها، میگه نه من باید با خشایار صحبت کنم. گفتم اب نداره، من میرم صحبت کنم. خلاصه رفتم دیدم یه بچه ریزه میزه کوچولویی که اسمش هم نمیدونم چی، الان چیکار، الان بعد حداقل بکنم 16 17 سال از اون ماجرا گذشته دیگه، الان باید مردی شده باشه. دیدم وایساده داره این پا اون پا میکنه، هیجان داره، داره میلرزه. بعد من رفتم گفتم که
کی میخواد به من صحبت کنه؟ بگو بیاد این بچه ببینم من باش صحبت کنم.
دیدم این بچه اومد دوید به سمت منو، خلاصه آخشایار اومد، خلاصه منو بغل کرد، شاید مثلا تا شکم منم نبود قده. هیچی، خلاصه پاهای منو گرفته بود تو بغلش، خلاصه من نشستم و بغلش کردم و باش صحبت کردم و اینا. آخشایار خیلی کار خوبی کردی اومده مدرسه ما اینا. خلاصه من باش صحبت کردم، گفتش که آخشایار میتونم یه چیزی بهت بگم؟
بگو آیو بگو.
گفت یه خواهش ازت دارم، اینقدر این فولاد رو نزن.
ای وا،
آره من خیلی ناراحت میشم وقتی تو میزنی پس گردن این فولاد. حالا نمیدونم دوستان یادشونه یا نه.
آره سیل زیر آسمان شهر. آره
بعد گفتم
نه اون باید کتک بخوره، این بچه بی ادبیه، من بزنم تو گوشش، بزنم تو مخش.
گفت نه خواهشان نزن، اگه میزنی لااقل خواهم محکم نزن.
محکم نزن.
بکه
ولی به این بهونه حالا خوب شد گفتی، یه یادی هم بکنیم از سریال زیر آسمان شهر که فکر کنم اصلا یه تحول عظیمی در سریال سازی طنز در کشورمون بود. واقعا آقای بهران غفوریان، آقای رضا عطاران که نویسنده بود اونجا،
حمید لولایی، آقای نصرالله رادش،
یوسف تیموری عزیز،
بله مجید صالحی،
خیلی هم خدا بیامرزی داره، مثلا رضا جیان، ملک مطیع،
بله خانم ملکه رنجبر،
خانم ملکه رنجبر که من شنیدم یه بیماری هم یه کسالتی هم به حال گرفتارش هستن. و
من یه خاطره بگم از خانم ملکه رنجبر، حالا ربطی هم شاید نداشته ولی خب ما یه جمعی بودیم تقریبا شاید بگم 200 نفر، شاید هم بیشتر، توی برنامه ایشون دعوت بودن.
بله.
خانم رنجبر اومدن از رو سن پایین و دور سالن چرخیدن، تو طول و عرض سالن با تمام بچه‌هایی که اونجا بودن، بزرگ و کوچیک، دست دادن، با همه احوال پرسی کردن و واقعا وقت گذاشتن، شاید نیم ساعت، شاید هم بیشتر وقت گذاشتن، با تمام اونایی که بودن چاق سلامتی کردن. و این واقعا کمتر هنرمند این کار انجام میده، یعنی سر تمام میزها توی تالاری برگزار میشد برنامه، به مناسبت روز معلولین هم بود. ایشون واقعا وقت گذاشتن، شاید بالای 200 نفر آدم رفتن، دونه دونه سلام علیک کردن. خلاصه خیلی جالب، این خاطره واقعا از ایشون به یاد ماندنی. خلاصه از بس
یه تیکش پخش کنم، موافقی؟
بله.
یه تیکه از صدای زیر آسمان شهر رو میذارم.
بله.
بعدم صدای امیر تاجیک رو میذارم که تیتراژش رو خونده، و بعد برگردیم با هم ادامه بدیم. بله. نظرت چیه؟
عالیه. آدم بریم. با هم و تنهان، هر کدوم یه جور معمان.
روزی روزگاری ملکه صحنه های تئاتر تهران و لاله‌زار بود و ملکه سریال های شبانه تلویزیون.
ملکه یه رنج بر
خودی چه رنگ گفت؟
خیلی خوب، حتی شما به ما نگفتیم.
شما بگه آقا جم پولیسی
اصلا چی فکرشی میکرد که این آقا خشایار دوز از آب پر شد؟
هیچکی.
ولی من فکرشی میکردم، میدونستم که دوز از آب در میاد، برای همین بود که این مرتب بهت میگفتم آقا غلام با این توپ بازی نکن، ممکنه اخلاقش رو تو اثر بذاره.
این حرفا چیه میزنی مهتاج؟ من که تا حالا چیز جمعش ندیدم.
چند وقتیه که توی اخبار یه اسم آشنای غریبه به گوش میرسه، هنرمندی که روزی روزگاری ملکه صحنه های تئاتر تهران و لاله‌زار بود، اما حالا میگه نمیدونم چرا نمیمیرم و چقدر بده که یه هنرمند به جایی برسه که این حرفو بزنه.
الو سلام خانم رنجبر.
سلام قربونت.
حالتون چطوره؟ خوبی؟
نفس میکشیم دیگه.
مریض احوالین یا من بعد موقع زنگ زدم؟
نه عزیزم، اصلا نفس هم میگیره. نه دیگه مریضم دیگه، پارکینسون گرفتم.
تیترا چیه که میزنن این رسانه ها روزنامه ها؟
الان تیتر چی زدن؟ کدوم روزنامه زده عزیزم؟
خب
برای که من خبر ندارم.
نوشتن که شما این روزها، ببخشید حالا سرعتم میگم، آرزوی مرگ میکنین و حالا چیزی براتون خوشایند نیست. چرا؟ این حرفا چیه که میزنن؟
بذارم آقا تا که آدم مریض باشه یه جور رخت خواب هی منتظر بایستی که یا بره دکتر یا دوا بخوره یا کسی بیاد به خاطر ترحم به من نگاه کنه.
اینه که همینجوری فقط باید دارو مصرف کنید تا
بله دیگه زیر سنی رسیدیم که باید دارو مصرف کنیم. اونایی هم که ادعای دوستی با آدم میکردن مثل این که از ایران رفتن.
کیا؟
هم شوخی میکنم. آدم ها
با هم و تنها، هر کدوم یه جور معمان، بعضی واژه های رازن، بعضی واژه ها بیمان.
ملکه رنجبر حالش ناخوشه، یعنی چرا باید یه هنرمند آرزوی مرگ کنه تا ما و مسئولان هنر یادمون بیفته که یه روزی خانوم فرامرزی زیر آسمون شهر، زیر آسمون همین شهر، اونقدر غریبه باشه که آرزوی نبودن کنه. آدم
ها نقشای رنگی، گاهی شادن گاهی غمگی،
خانم رنجبر، ما پدرها، مادرها و کلن خانواده ما یا حالا اطرافیانمون وقتی که اسم شما میاد اعتراف میکنن که شما ملکه صحنه بودین.
ای قربونت برم.
چی شد که اینجوری شد خانم رنجبر؟ یهو حالا کلن احساس میکنم کنارگیری کردین از این فعالیت.
خودم نه، خودم نمیرم عزیزم، نمیتونم، نمیتونم دیگه کار کنم، خسته شدم.
هنوزم پیشنهاد داری؟
دوبار پیشنهاد سینما شد، قبول نکردم.
جلسه ما اومد بیرون، ما بگیم چی کار کنیم؟
اجازه بدید.
چیز مهمی نیست که مادر جون، بهش میگیم که ما همسایه ها حسنم ها سر رفته بود سا دونیه برنسش هم اومدیم تو حیات نشستیم با هم دیگه گپ بزنیم.
خیلی خب آقا، به جای این حرفا تا بیدار نشده جلسه رو شد
برای اجازه بیدار آقایی آدم ها رازی و بیزار آدم ها قصه جاری قصه شد قصه تر.
الان آرزوتون تو این روزا چیه؟
موفقیت مردم ایران، دستشون در نکنه. هرچی بهشون خدمت کردم خوشحالم، اگه بازم بمونم بازم بهشون خدمت میکنم، چون عاشقان و دوستش دارم. مردم ایران هم که حامی منم.
عزیزم عزیزم، خیلی خوشحال شدم صداتون رو شنیدم. خواهم رنج بر تو رو خدا، مواظب خودتون باشین. مرسی که وقتتون رو به ما دارین.
تشکر رو میکنم از شما، از اطرافی ها که لطف کردیم به ما.
مرسی، ممنون، روز خوبی داشته باشی. خدا نگهدار.
چیز مهمی نیست که مادر جون، بهش میگیم که ما همسایه ها حسنه ما سر رفت بود تا دونیه برمیان.
بعضی واژه های رازن، بعضی واژه ها بیمنا.
خب وقتتون بخیر، خیلی داره خوش میگذره به نظرم همنشینی و گفتگو با امیر سلامی و داریم کیف میکنیم. امیر، یه چیزی هم که تو خیلی بهش معروف بودی، تقلید صدای داوود منفرد بود.
آره، این دیگه رفت توی در واقع بهمن همون سال 70، این سال 77 خیلی چیز بود برای من، واقعا سال جالبی بود، به خیلی جاها رسیدیم. بعد سال 77 چون 20مین سالگرد پیروزی انقلاب بود، در سال 57 پیروز شد و اینها، دوستان مدرسه در واقع مدیریت مدرسه شهید محبی ابتکاری زدن، یه مجموعه برنامه‌ای درست کردن با نام جنگ 20.
بله.
که حالا فلسفه‌اش این بود، چون هم 20مین سال پیروزی انقلاب بود، هم یه برنامه 20 رو ما می‌خواستیم تدارک ببینیم، خلاصه گفتن که جنگ 20. من اونجا یه جلیقه از این چیزا تنم کردم و خلاصه یه کلاهی گذاشتم و چیز کردم، شدم حالا یه چیزی شبیه داوود منفرد. سلام علیکم، حال شما خوبه؟ اونجا رفتم برنامه شو کردم، خیلی هم گرفت،
خیلی گرفت.
ما در یادمه که توی مثلا 9-10 روز بر در واقع توی ایام دهه فجر ما 19 تا اجرا داشتیم، یعنی یه سری روزا بود که 2 یا 3 تا اجرا داشت. حالا روزای اول که هنوز خیلی مطرح نشده بود، شاید روزی یه اجرا بود، ولی روزای بعد 2، 3، یا 4 تا اجرا داشتیم و من خیلی برای اون برنامه زحمت کشیدم، خیلی خسته شدم، ولی خب جوون بودی، اصلا این چیزا نمیفهمیدیم.
آره. واقعا از بیرون مثلا شنیده میشد، اصلا کسی فکر نمیکرد که مثلا این یه نفر داره تقلید صدای داوود منفرد. همه فکر آقا خود داوود منفرد برداشتن آوردن.
سال 80 گفتن که برنامه پیک امید داره تموم میشه، من یه شوک روحی خیلی بدی بهم وارد شد، یعنی تا 2-3 روز انقدر حالم بد بود، مثلا مادر من به من میگفت حالا عیب نداره، این اتفاقا میفته، این تموم شدنا برای همه هست.
اینو کاملا درکت
میکنم، انقدر چیز بود برای من. واقعا من یادمه یه شبی دقیقاً صحنه‌اش یادمه که آقای رضایی با من تماس گرفتن، من یه گوشی بی سیم تو خونه دستم بود، داشتم راه میرفتم، بعد گفتن که آره یه خبری میخوام بهت بگم دیگه، گفتن پیک امید چیزی، من همونجا یخ کردم واقعا.
اینو یادمه، من
خیلی
این فضا رو درک کردم وقتی که زندگی ادامه داره که تموم شد برای رادیو فصلی میساختم.
آره.
از زور ناراحتی حاصل از تموم شدن این برنامه 2 شب تب کردم تو
همین. حالا من تب نکردم ولی
نه، من خیلی وابسته بودم به این برنامه.
همینطوره.
الانم 6 نقطه رو این شکلی اما آره. الانم واقعا اتفاقی که میفته برای 6 نقطه تمام تن و بدن من میلرزه.
حالا الان دیگه یه سنی هستیم که میتونیم بپذیریم، ولی من اون موقع مثلا 20 سالم بود، سال 80 دیگه خیلی جوان بودیم و خیلی آره. خام و ناپخته و اینا. بعد دیگه سال 79 و 80 2 تا برنامه ساختیم برای رادیو جوان خارج از اون چارچوب پیک امید.
خب
یه برنامه بود سال 79 برای عید پخش میشد به نام پیک نوروزی. خوب. که ما اونجا 13 تا برنامه ضبط کردیم، من اونجا بهره طویل میخوندم، یعنی یکی از آیتمای ثابتم بهره طویل خوندن بود. و خیلی تیکه های نمایشی خیلی زیاد بیشمار ما
یادت هست بهر طویلاتو؟
بله یادم، یه چیزایی یادم هست از مرحوم ابوالقاسم حالت،
بله
خدا بیامرز، که خب استاد بهر طویل بود واقعا، یعنی هیچ کس به گرد راه ایشون نمیرسه در بهر طویل، اینقدر استوار و چیز. یه دوستی هم داشتیم به نام آقای امیر ذوالفقاری،
بله.
از پیشکسوتای نوازندگی تنبک بودن، ایشون تنبک می‌زدن و من می‌خوندم. حالا من ریتمی که تنبکی سر ضرب نمیتونم بخونم، ولی یه تیکه براتون بهر طویل میخونم که با فضای بهر طویل فقط آشنا بشین. دوستان آمدم باز که این دفتر ممتاز، کنم باز و شوم قافیه پرداز، و سخن را کنم آغاز به تسبیح خداوند تبارک و تعالی، که غفور است و رحیم است، رؤوف است و حلیم است، خدایی که بس این نعمت سرشار به ما آدمیان داده، رخ و روح و روان داده، شکم داده و نان داده، زعافات امان داده و اینها پیان داده، که از لطف عصا و کرمش چشم نپوشیم و زهر درد نجوشیم و زهر غم نخروشیم و بکوشیم که تا از دل و جان شکر گذاریم عنایات خداوند مبین را.
به به، خیلی خوب بود. امیر، بین صداهایی که در واقع تقلید صدا میکردی کدومشو خودت از همه بیشتر دوست داشتی؟
من خیلی برام چیز نیست، یه هر برهه یه صدا رو خیلی دوست داشتم. خب یه دوره با داوود منفرد، یه دوره آخرشای الان هم که الان صدای جناب خان براتون در میارو نه
ماما بارکلا
خوب نوکرتم. بعد دیگه مجموعه کلا قرمزی رو مثلا یه چیزایشو تقلید میکنن.
ای سمی حالت خوفه؟ چی گفتی؟ من پسر خالا نون بگیرم
خب
نف بگیرم سر برکو سال رو ببارک هل روز تا دو روز دو روز تا بیرو همونجی بلا چجوری هم؟
ماشالله اصلا یه گنجینه ای از
بعد دیگه
کاراکتر هاست امیر، ولی جناب خانت خوب بود.
مکرتون بعد تو مدرسه تو مدرسه خیلی من با صدای معلم ها و مسئول ها خیلی رو سر کار
او از این کار هم میکردی؟
خیلی زیاد، قطعا خودت باید چینده باشه.
آره تا دلت بخواد.
حالا معلم های ادبیات و معلم های مسئول، مثلا من یادم یه مسئول خوابگاهی داشتیم، ایشون یه صدای خاصی داشت، بعد بچه ها مثلا من یه روز یادمه که یکی از بچه کلیدش رو گم کرده بود، همینجور داشت تو خوابگاه میگشت دنبال کلیدش.
خب
من وارد خوابگاه شدم گفتم سلام علیکم و رحمت الله، بعد یه دفعه گفت ای آقا اومدین، آقا این کلید منو میتونین پیدا کنین؟ من رفتم کلیدش رو بهش دادم، گفت آقا دست در نکنم ممنون. نفهمید منم، آره نفهمید منم، ولی برای کارش رو افتاد. خیلی از این کارو میکردیم اینا. یه خاطره از صدای کلا قرمزی بگم.
آره
یادمه که یکی از همکارام یکی دو روزی بود سر کار نیومده بود، یکی از بچه‌ها گفت زنگ بزن ببین کجاست. زنگ زدم گفتم کجایی؟ اون گفتش که آره من خواهرزادم تو بیمارستان بستری، یه بچه 7 8 سال است و اینا، خیلی حالش خرابه، من بیمارستان پیشش موندم و اینها. بعد گفتم چشه؟ گفت آره تب کرده و خیلی اصلا هیچی هم نمیخوره و همش هم هزیون میگه. من این رفه شیطنتم گل کرد، گفتم هزیون یعنی چی؟ مثلا چی میگه؟ گفت نمیدونم، بهش میگه من کلا قرمزی رو میخوام، من آقای مجری رو میخوام و اینا. گفتم که خب آقای مجری که نه، ولی خب گوشی بهش بده. گفت نه با هیچ کی صحبت نمیکنه. گفتم تو گوشی بهش بده چیکار داری؟ گفت نه اصلا با هیچ کی صحبت نمیکنه اینا. گفتم گوشی رو بهش بده بگو کلا قرمزی زنگ زده با تو کار داره.
خب
گفت کلا قرمزی؟ گفتم آقا گوشی رو بهش بده چیکار داری؟ گفت باش. بعد گفتم اسمش چیه؟ گفت سمانه. بعد گفت سمانه بیا کلا قرمزی میخوام با تو صحبت کنم. گفت کلا قرمزی؟ گفت گوشی گفتم
سمانه سمانه حالت خوبه؟
کلا قرمزی تویی؟
اهین اهین اهین
خلاصه چی؟ یکم باش صحبت کردم، گفتم که
شنیدم صوف نمیخوری، صوف خیلی خوبه.
خلاصه چی؟ گفت باشه به خدا میخورم میخورم همه چی میخورم، دارو فلان قرص همه چی میخورم.
خب
هیچی. خلاصه بعد از نیم ساعت همکار من زنگ زد گفت آقا خدا هر چی میخوای الان همین الان یادم میفته واقعا بغضم میگیره، گفت هر چی از خدا میخوای بهت بده. بچه‌ای که دو روز بود هیچی نخورده بود دو تا کاسه پر سوپ خورد
آفرین،
و تمام بیمارستانو پر کرده که کلا قرمزی به من زنگ زده
آفرین.
و وجدانم بعد از یک روزم مرخص شد و اصلا کلا خیلی
خیلی کار ارزشمندی بود.
این خاطره هیچ وقت از ذهن من نمیره. به هر حال خیلی حرف زیاده،
خیلی حالا با هم حرف بزنیم. من فکر کنم ما باید هفته بعد یا هفته بعدترش هم دوباره با امیر صحبت بکنیم، چون هنوز راجب ماهنامه علم و فرهنگ بله. و خیلی از کارهای گسترده‌ای که امیر با وجود که حالا خودش هم گفت من تحصیلات دانشگاهی نداشتم اما واقعا جز یکی از سرآمدان در واقع فرهنگ نابینایان بود به خاطر کارهای زیادی که انجام داد و تاثیر زیادی که گذاشت. امیر جان میخوام با صدای یکی از کاراکترهایی که تقلید صداشون رو انجام میدی با مردم خدافظی کنی.
من نوکر همتونم انشالله که خوب و خوش باشین شاد باشین نوکرتون اوفه
به به
انشالله که با هم بریم یه فلافل آلو و ورقایی بزنیم و به بافیمتون و نوکرتون.
خیلی عالی، متشکرم.
مخلصیم.
این هم خشایار. خیلی متشکرم از امیر جان. حتما انشالله تو یکی دیگر از این هفته فکر میکنم حالا یا هفته آینده یا هفته بعدترش حتما باهات دوباره حرف میزنیم و میخواییم ادامه بدیم اصلا گفتگومون رو با امیر سلامی و بپردازیم به جاهای اساسی تری که امیر سلامی بهش ورود کرد و کارهای مهمتری که انجام داد که خیلی به نظرم جای صحبت زیاد هست. ممنونم ازت.
سپاسگزارم. ممنونیم که این فرصت رو به من دادین و خوشحالتر این که در روز تولدم این برنامه داره پخش میشه، دوستان میشنون. خیلی خوشحالم. برای من جای توفیق و تشکر داره از شما، از دوستان عزیزی که این سوینا رو راه انداختن، خانم عباسی بزرگوار و دیگر دوستان، کسانی که در ضبط و پخش این برنامه خیلی زحمت کشیدن و امیدوارم که گفتگوی بعدی ما شادتر و قشنگتر از این بشه و از کسایی هم که وقت گذاشتن حرفای ما رو شنیدن بی نهایت سپاسگزارم.
خیلی متشکرم. به اتفاق امیر سلامی عزیز، سرکار خانم صدیفی، سرکار خانم واحدی و باقی رفقایی که هستن در اتاق فرمان و کمک میکنن تا این برنامه تقدیم شما بشه، براتون بهترین ها رو آرزو میکنم و بهتون میگم مردم عزیز ایران، هر جا هستید خوب باشید، ایام بکام، وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
زیبا سنم هوا دارت منم، کاش بودم عطر رو پیراهن تو، تا ای آرام جان عزیز مهربان، مستم از گلهای روی دامن تو، ای زیبا سنم تو، شاه بانوی غزل من خانه روی گسل جانا، تو لرزان کش روی سرم من از تو دل نازکترم، جان من بس کن تو این ناز و ادا رو، چه کنم که نگاه تو دل نبرد، ای زیبا سنم ناز چشمت می کشد آخسته ما را، ای زیبا سنم تو شبا